قبل قاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. آیه سوم سوره ملک. آیه اول فرمود که منزه و برتر و خیرات در دست اون خدایی است که به یده الملک است، سلطنت و حکومت بر عالم هستی در قدرت اوست. آیه دوم فرمود، صفت بعدی این خدا گفت، الذی خلق الموت والحیات، این خدایی است که مرگ را و هستی و حیات و زندگانی را آفریده است تا شما را امتحان کند، ببیند کدامتون از حیث عمل از دیگری بهتر و برتر هستید. حالا آیه امروز صفت دومی است برای اون خدایی که به یده الملک، اون خدایی که به یده الملک است، خب، و اون خدایی که خلق کرده است مرگ و حیات را در عالم آفرینش، این خدا همون خدایی است که الذی خلق، این خدایی است که آفریده است. چیا میگه آفریده است؟ همون مطلبی که جلوی چش همه تون قرار دارد. و اون چیست؟ میفرماید خلق سبع سماوات، آفریده است این خدای بزرگ. چرا؟ هفت آسمان را. در قرآن کریم خلقت آسمان ها را میگه هفت آسمان. خب، و این آسمان ها که شما میبینید و جلو چشتونه و با بفرمایید تلسکوپ های اتمی الان دارن تا هزاران سال نوریش را دارن میبینند، خیلی خوب، تمام آنچه که بشر دارد میبیند که ستارگان درش هستند، سیارات درش هستند، کهکشانها درش هستند، که یک کهکشانش کهکشان راه شیریست که منظومه شمسی من و شما درش قرار دارد، یعنی زمین و خورشید و بقیه منظومه شمسی داخل کهکشان راه شیری است و کهکشان راه شیری ما تو خود این آسمان به اندازه یک ذره است. یعنی ببینین آسمان چه خبر است، چه وسعتی است. تازه الان با تلسکوپ های بسیار دقیق که هزاران سال نوری رو میرد جلو، هنوز به آخر دنیا، به آخر آسمان چی؟ نرسیده. لذا بعضی از علمای علم نجوم اصلا میگن این آسمان لایتناهیست، یعنی هرچی میریم جلو تا ندارد. یه عکسی آمده بود از این کهکشانها، بله نشون میداد این کهکشانها رو، رو اینترنت بزنید شاید براتون بیاد. کهکشان راه شیری یه نقطه‌ای بود قاطی بقیه کهکشان، هزاران میلیون ها میلیارد ها ستاره وجود دارد، خورشید ما که این ستاره ای که شما میبینید، خورشید ما در مقابل بعضی از خورشیدای اونا اندازه یه سر سوزن است. توجه میفرمایید؟ یعنی شگفتی های آسمان یکی و دوتا نیست. لذا خدا تو قرآن به خلقت این آسمان ها خیلی مینازد. به دو تا خلقت از خدا مینازد. یکی خلقت شما، خلقت انسان. وقتی که انسان را آفرید، خدا به خودش چه گفت؟ فتبارک الله احسن الخلق. گفت دیگه بهتر از این نمیشد، ببین چه آفریدم. خب حضرت عباسی، انسان خیلی موجود شریفی است اگر جزو شریفا باشد. اگر جزو خوبا باشد، خب خیلی میتواند خوب بشد. توجه. یکی در آفرینش انسان خدا به خودش بله مینازد، دوم در آفرینش آسمان ها. میگه ببینید چه خبر است. لذا به شما سنوات گذشتم عرض کردم، علمای علم هیئت و نجوم میگویند اگر کسی هیئت و نجوم نداند، فهو فی معرفت الله انینو. میگن در معرفت خدا مثل مرد انین است. مرد انین چگونه قدرت مجامعت ندارد؟ کسی هم که هیئت نداند، میگوین خدا را نمیتواند بشناسد. چرا؟ چون با این علم هیئت و نجوم میفهمد چقدر دنیا چیه؟ بزرگه. آخه من بعضی وقتا فکر میکنم و دنیا همین چیه؟ همین میدون کهنه است، همین خیابون عبدالرزاقه، همین بازاره، غیر این خدا دیگه اصلا جای دیگه را ندارد. خب وقتی این آسمان ها رو نگاه کند که چه گستردگی داره، اصلا وقتی میبینی میگی فقط الله اکبر، ببین چقدر خدا آفریده است. او وقت من و شما تو این آسمان ها اصلا کهکشانمون، کهکشان راه شیری که هزاران ستاره و چه دارد، یه ذره است. تازه همه اینا آسمان چیه؟ اول است. تازه از آسمان اول برو دوم، از دو برو سه، از سه برو چهار، مثل یه آسانسور تو طبقات. خب طبقه طبقه است این آسمان ها. هنو بشر به انتهای آسمان اول نرسیده است. حالا دیگه هفتمش چه خبر است؟ نمیدانیم. ببینید میفرماید که الذی، این خدایی که در قدرت اوست سلطنت و اداره عالم هستی، این خدا خلق کرده است. اول میگه مرگ و زندگانی رو خلق کرده. دومین مطلبی که میگه خلق کرده، میفرماید خلق سبع سماوات، هفت آسمان آفریده است. همه اینی که گفتیم به انتهاش نرسیدن آسمان اوله. حالا دیگه آسمان دو کجاست و چگونه است دیگه ما نمیدونیم، ولی خدا میگه هفت آسمان. آسمان سه کجاست و چگونه است نمیدانیم. میگه سبع سماوات، هفت آسمان. خب مثلا فرض بفرمایید که بله داریم که کعبه ای که رو زمین است ما در آسمان هفتم به موازات این کعبه که تو مسجد الحرام رو کره زمین است، به موازاتش برو بالا تا آسمان هفتم. در آسمان هفتم به موازات این کعبه بیت المعمور قرار داره. بیت المعمور اون جایی است که فرشتگان به دورش طواف میکنن. من و شما دور خانه خدا طواف میکنیم انسان ها، فرشتگان الهی در آسمان هفتم به دور بیت المعمور طواف میکنن. تازه این بیت المعمور تو آسمان هفتم کجاست؟ در زیر عرش الهی. الرحمن علی العرش استوى. تازه بیت المعمور تو آسمان هفتم زیر عرش الهی. خب میگه خدا خلق کرده است سبع سماوات هفت آسمان. خلقم توجه دارید که خلق انشاء، ابداع، اختراع. فرق دارد با مهندسی که اسمشو امرو میگذارن مهندسی معکوس، درسته؟ مثلا فرض بفرمایید یه موشک، یه پهباد، یه هواپیما از یه جایی میارن، بعد اینو چه میکنن؟ اوراقش میکنن، بعد مثلش رو قطعه قطعه میسازند، بعد میگن خب ما مثل اینو ساختیم. میتونن؟ بله میشن. لکن اینایی که مثل اونو ساختن رو دست او نگاه کردند و ساختن، این خلقت نیست. خلقت خدا خلقتیست که خدا رو دست کسی نگاه نکرده، کسی بهش نقشه نداده. ابداع الهیست. خود خدا با قدرت و توانایی خودش خلقت کرده و آفرینش کرده این هفت آسمان را. طباقا. طباق یعنی چی؟ طباق مستره، نعت برای سبع سماواته. مستره یعنی چی؟ یعنی طابقه. یعنی چی؟ یعنی شدید المطابقت است. یعنی آسمان اول به شدت مطابقت دارد با آسمان دوم، دومی با چی؟ سومی. و همینجور اینا با هم مطابقت دارن. خب مطابقت دارن یعنی اگه اینجا ده تا خورشیده اونجا هم ده تا خورشیده؟ نه، مقصود از مطابقت یعنی اتقان در صنع دارند. همین گونه ای که آسمان اول با این دقت، دقتی که از دقت یه ساعت اتمی هم چیه دقیق تر است، داره کار می کند، همین دقت و اتقان صنع در آسمان دومم وجود دارد، در آسمان سومم وجود دارد. و همین جور برید جلو. یا می شود که طباق را جمع طبق بگیریم، این معنای دوم. یعنی چی؟ یعنی اینا در یه اموری با هم مساوی و مشتبه هستند. یعنی چی؟ باز یعنی بعضیشون فوق بعضی دیگه هستن، رو بعضی سوار شدن، مثل طبقات ساختمان. چجور طبقه دوم رو طبقه اول میشیند، طبقه سوم رو طبقه دوم و همینجور. طبقا را اگر جمع طبق بگیریم یعنی هفت آسمان طبقه طبقه است، هر یکی رو دیگری سوار شده است. ولی این سوار شدن چگونه است نمیدانی. پس هفت آسمان، این هفت آسمان در اتقان صنع و چی؟ و دقت در آفرینش مثل همند یا طبقه طبقه بر روی هم قرار گرفته اند این هفت آسمان. خب ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، ما مایه نافیه است، میگه تو کیه اینجا؟ هر ناظر محترمی، هر که نگاه کند در خلقت و آفرینش رحمان چه نمی بیند؟ هیچ تفاوتی نمی بیند. من تفاوتن، منش حرف جر زائد است، به جهت نفی تأکید ماست. هیچ گونه تفاوتی شما نمی توانید در این خلقت آسمان ها هیچ گونه تفاوتی نمی توانید ببینید. یعنی چه تفاوت نمی توانید ببینید؟ یعنی اختلافی، تناقضی، عدم مناسبتی در این خلقت آسمان های هفتگانه در اتقان صنعش هیچ گونه اختلاف و تناقض و عدم تناسب وجود ندارد. یعنی هیچ گونه خللی درش نیست. آقا هفت طبقه ساختمون اگه برای شما درست کنن، هفت طبقه ساختمون، اگه اینا دقت و مهندسی تو این ساخت نباشد، به چی؟ به اندک زمانی چه می کند؟ می ریزد. ساختمان پلاسکوتون که یادتونه، تازه زمان شاه ساخته بوده، تریلی تریلی توش چی ریخته بوده؟ سیمان و بوتون ریخته بوده و دیدید فرو ریخت. خب حالا ساختمانایی که این دور زمونه می سازند که دیگه نگوییم. یه ساختمون بله یکی دو سال پیش تو آبادان افتتاح کردن، 6 ماه بعد ریخ ساختمونه. خب این بله مال چیست؟ یعنی یه دونه ساختمون هفت طبقه اگه رو مهندسی صحیح نباشد میریزد. وقت این هفت طبقه آسمان، سبع سماوات، اینا هیچ خللی درش نیست. کوچکترین خللی و نقصی اگر درش بود تمامش چه میشد؟ متلاشی میشد، از بین میرفت. میگه خوب نگاه کن، ما ترا فی خلق الرحمن، در آفرینش ذات اقدس اله، که انجام ازش تعبیر میکند به کی؟ به رحمان. نمیگد ما ترا فی خلق الله، میگه آقای وسیق وسوق، ما ترا فی خلق الرحمن. میفهمید یعنی چی یا نه؟ یعنی خدا نشسته خلق کرده است تا چه کند؟ تا رحمت کند. من خلق چی؟ کردم تا که جودی کنم. من نکردم خلق تا جودی کنم. داستان چیه؟ رحمته. و لذا اسمی رو که اینجا به کار برده میفرماید ما ترا فی خلق الرحمن، یعنی اساس آفرینش بر اساس چیز؟ رحمت خدا. هفت آسمان رو بنا گذاشته است بر اساس رحمت. حالا اگه من بنده ناسپاسم، اگه من آلودم، اگه من کاری میکنم که استحقاق عذاب دارم، اون دیگه کاری به خدا ندارد و خدا نشسته است بر کرسی رحمت، یعنی نشسته است تا رحمت خداست که شامل حال همه یا هفت آسمان شده است. من و شما که چیزی توش نیستیم که، یعنی رحمت خدا شامل من و شما بشد، میگه هفت آسمان رو بار بر اساس رحمتم آفریدم. من و شما که ذره ام به حساب نمی آییم، توجه میکنید؟ پس ببین رحمت خدا چقدر واسع است. وقتی کسی از رحمت خدا چه بشد؟ مایوس بشد. بی جهت نیست که یأس از رحمت الهی گناه چیست؟ خودش گناه کبیر است. بنابراین اینجا خدا اسم خودش رو که میارد با رحمانه. ما ترا میگه نگاه کن، چش دارید ببینید، فی خلق الرحمن، در این آفرینش خدایی که رحمان است و هستی رو پایش رو بر اساس رحمت گذاشته است، من تفاوتن، آیا شما میبینید که تفاوتی وجود داره، فرقی وجود دارد؟ اینا همه بر اساس چیست؟ بهترین شکل آفرینش شده است و هیچ خللی درش راه نداره. یه ساختمون رو میرید ببینید، میگید که باریکلا به این مهندس، به این نقشه کش، ببین چقدر دقیق تر راهی کرده. وقتی ساختمون رو میبینید بهش چی میگید؟ آفرین میگید. شما مهندسه رو ندیدید ولی میگین دستش درد نکنه، ببین چه پاکیزه نقشه کشیده است. همین ساختمونی که الان شما زیر سقفش نشستید، قریب 150 سالش، 150 سالش، 1299 قمری، آقای آشمان باقر جد ما اینجا رو جشن تأسیسش رو گرفته است. الان 299، یک سال تا 1300 قمری دارد. الان 1445 قمری هست، یعنی دقیقا 146 سال از این ساختمون میگذره. حالا این ساخت خونایی که میسازن کدومش 146 سال عمر کرده؟ ها؟ 10 سال، 20 سال، 30 سال که گذشت، خودشون میگن باید چی بشه دیگه؟ باید خراب بشه. و شما وقتی هم که مقوم میارید، معمار میارید خونه رو قیمت کنه، میگه این ساخت دیگه چی؟ دیگه ارزش ندارد، اصلا برات ساخت و قیمت نمی کنه. میگه اینجا فقط زمینش ارزش داره، ساختش ارزش نداره. خب حالا این الان 146 سالش، هنوزم سر پاس. یه وقت میبینید که تا ده ها سال و صد ها سال دیگه هم اگه بهش رسیدگی بشد، میتواند چی؟ سر پا باشد. خب اما آسمان ها مال دیروز و امروز نیست، مال 100 سال و 200 سال نیست. آسمان ها از اول آفرینش تا الان هزاران هزار سال است آفریده شده و برپاست. ببینید چه کرده است خدا. قصه یه روز و دو روز که نیست، هزاران هزار سال پیش آفرینش شده است و هنوزم برپاست. کوچکترین خللی هم درش وارد نشد، کوچکترین. ببینید چه کرد؟ میگه خوب نگاه کن، ما ترافی خلق الرحمن من تفاوتن، در آفرینش ذات اقدس اله که رحمان است هیچ تفاوتی نمی بینی. ما مقصود از این که تفاوت در این خلق نمیبینی این است که شاید ذات اقدس اله اجزاء عالم خلقت را به گونه ای آفریده است که هر موجودی در این خلقت بتواند به هدف و غرضی که برای او آفریده شده برسد. یعنی الان آفرینش گونه ایست که یک دانه گیاه میشد یا یه درخت یا یه خرمن و به بلوغ و تکامل خودش میرسد، یه حیوانم به تکامل خودش میرسد، من و شما یه انسانم اگر بخواهیم آدم باشیم که گفت ملا شدن چه آسان، آدم شدن محال است، اگر بخواهیم آدم بشویم راه برای آدم شدنمون چیه؟ بازه. میتونیم آدم بشیم، میتونیم به مراتب انسانیت نائل بیاییم، همون گونه ای که ادعی نائل آمدن به مراتب انسانیت. پس ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوتن، یعنی آفرینش این هفت آسمان به گونه ایست که هر موجودی به اون هدفی که برای آن آفریده شده است و غرضی که برای آن خلق شده است میتواند به اون هدف و غرض برسد و هیچ موجود دیگری او را از رسیدن به این هدف مانع نمی شود. خب این تفاوتی نمی بینید شما در خلق هفت آسمان. میگه حالا شک داری؟ یه صلوات بفرستید تا بگید. میگه اگر شک داری فرج البصر. اول میگه نمیبینی هیچ تفاوتی، همه چی سر جای خودشه. میگه خیلی خوب، حالا وقتی که تفاوت ندیدی دو مرتبه یه بار دیگه چک کن، یه بار دیگه ببین فرج البصر، بصر رو بصر، یک بار دیگر بصر و دیده و نظر خودت را به این هفت آسمان بینداز. کی؟ تویی که خدا گفت ما ترا نمی بینی در این هفت آسمان هیچ تفاوتی. میگه یه بار دیگه نظرت رو بینداز، یعنی اعاده کن. رفتید آزمایشگاه، یهو تو آزمایش شما یه چیزی نشون میده که مثلا خطرناک، سلامت شما تو مخاطره افتاده، پزشکتون میگه آزمایشتون خوب نیست، حالا ما یه آزمایش دیگه میدیم ببینیم آزمایش دومی اینو تایید میکند، یعنی ممکنه اولی چه باشد؟ اشتباه باشد. وقتی اولی اشتباهه دومیو میدیم، بعد دومیو میداد، معلوم میشه چی؟ معلوم میشد الحمدلله مشکلی پیش نیامده است. مثل اون آزمایشی که آقا رفته بود داده بود، جواب آزمایش آمده بود که شما باردار هستی، درسته؟ خب معلوم میشه در آزمایشگاه بین چی؟ خون این مثلا مرد با یه خانومی جابجایی شده که الان جواب آمده آقا باردار است. خیلی خوب، حالا میگه شما نگاه کن هیچ خللی در خلقت هفت آسمان نیست، حالا شک داری یه وقت نگاهت چه باشه؟ خطا کرده باشد، یه بار دیگه فرج البصر، برگردان اعاده کن. چرا؟ رؤیت آسمان ها را یه بار دیگه نگاه کن ببین میتونی یک نقطه ضعف بگیری، یه جاشو بگوی اشتباس. ببینید شما یه ساختمون رو میرید توش، میگید همه چیش خوب است، خیلی مهندسش پاکیزه است، اما اینجا رو چه کرده؟ اینجا رو اشتباه کرده. اگه اینجا رو انداخته بود مثلا دست اتاق یا دست حال یا دست پذیرایی یا دست آشپزخونه چه میشد؟ بهتر میشد. خب یعنی تمام نقشه ساختمان رو تایید میکنید ولی یه اشتباه به مهندس میگیرید. ممکنه 4 نفر دیگه بیان بگن حق با شماست، اینجا رو مهندس اشتباه کرده. خدا میگه نگاه کن ببین یه دونه اشتباه میتونی پیدا کنی. بعد میگه فرج البصر، دوباره نگاه کن. خدا نمیترسد که، به خودش مطمئنه. میگه دوباره نگاه کن ببین یه خطا میتونی بگیری، یه اشتباه میتونی بگیری در این خلقت. اگه یه اشتباه تونستی بگیری خلاص، یه دونه. یعنی بگه 7 آسمان که تازه ما هنوز 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 ندیدیم، ما یکشو دیدیم، تازه یکشم به ته نرسیده، به آخرش نرسیده ایم. دیگه اونا کجاست و چی چیه اصلا ما ندیدیم. ما کسی برد به معراج؟ بله، محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در معراج بله به او 7 آسمان رو نشان داد، ولی من و شما رو که نشانمون نداد، ما همین رو دیدیم. خب میگه نگاه کن فرج البصره، هل ترا من فطور، یه بار دیگه نگاه کن، آیا تو میبینی هیچ خلل و نقصی؟ اگه تونستی پیدا کنی بگو. ببینی اینه که خدا به خلقت 7 آسمانش مینازد. او وقت تازه ببینید وقتی به خلقت 7 آسمان مینازد اینجور که میگه ببینید 7 آسمان آفریدم، کوچکترین خلل و خطا و اشتباهی درش نیست، اگه شک دارید بار دومم نگاه کنید هیچ گونه خلل و اشتباهی نمیتونی توش پیدا کنی، نه بار دوم، 1000 بار نگاه کن نمیتونی یه عیب توش بگیری. تازه خدا اونجا به خودش میگد احسنت که این آدم دوپا را آفریده است، یعنی برای خلقت آسمان ها به خودش احسنت نگفته ولی می نازد به خودش که این خلقت را کرده، ولی اونجایی به خودش میگه فتبارک الله احسن الخالقین که این آدم دوپا را آفرید. یعنی آفرینش این آدم دوپا برای خدا از 7 آسمان چیه؟ مهمتر است که میگه احسن الخالقین، من احسن الخالقینم که این آدم دوپا رو آفریده. حالا ببینید این دوپا علیکم السلام، این آدم دوپا دیگه چیست؟ هل تلا من فطور، خوب نگاه کن، آیا میتونی یه سستی، یه خطا، یه خلل، یه نقص، یه وحن پیدا کنی در این آفرینش؟ اگه میتونی پیدا کن. به این قرص و محکمی ذات اقدس اله میفرماید. تازه آیه بعدم ادامه همین آیه است، بماند انشالله فردا. نکته ای که تأکید می کنم اینه، ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوتن، تو آفرینش رحمان تعجب میکنیم. خدا تو خلقتش نشسته است که رحمت کند، بس تو توسعه رحمتش رو بدهد. لذا از کلمه رحمان استفاده میکن. میتونست بگه ما ترافی خلق الله فی خلق الخالق فی خلق چی بفرمایید، هر اسم دیگر یا صفت دیگر رو میتوانست استعمال کنه، ولی متعمدن رحمت را استعمال کرده است که در خلق رحمان تفاوت نمیبینی. و لذا بنای خدا بر رحمت است و رحمت خدا جاری است در تمام عالم هستی. لذا میفرماید رحمتی وسعت کل شی، وسعت رحمت من همه چیز رو در بر میگیره، نه فقط من و شما یه گناهکار را، نه کل شی. کل شی بر اساس رحمت است. بنابراین اگه رحمت خدا شامل حال من و شما بشد که امید داریم بشود، امیدواریم به این رحمت الهی، خیلی چیز عجیب و بدیع و نوعی نیست. رحمت خدا شامل همه مخلوقاتشه. خب من و شما هم یه مخلوق، حالا فقط یه مخلوق چی؟ گناهکار، خطاکار، حرف نشنو، گریز پای، یه بنده عاصی، گناهکار خدا. ولی بنده خدا که هستی، خدا رو که اطاعت کرده ایم، فی احب الاشیاء الیک و هو الایمان بک، در محبوب ترین شیئی که خدا دوستش دارد ما خدا را اطاعت کرده ایم و اون ایمان به خداست. خدا را قبول ندارید؟ کدومتون قبول ندارید؟ همه ایمون خدا را قبول داریم، یعنی میگیم خدای ما تو را قبول داریم، ولی راه را داریم چه میریم؟ خطا و اشتباه میریم. امید است خدا به برکت ایمان ما رو چه کند؟ که به خودش مؤمنیم رحمتش رو به برکت ایمانش شامل حالمون کند، از خطاهامون در گذرد و توفیق توبه و انابه رو تو همین ماه رمضان، ماه رحمت، نصیب همه مون بگرداند. عرض من تمام. یه روزه‌ای بخوانیم و مجلس رو تحویل بدیم به آقایون. امروز روز ششمه، درسته؟ پیرو شروع کردیم بود، رسیدیم ششم، چهار رو دیگه میشیم ایام قتل و شهادت مولا الموالی، و دو رو بعدش هم عید فطر است. اگه زنده باشیم وایسادیم رو این منبر رو داریم چه میخوانیم؟ خطبه عید فطر. بعد دنیا همش همین جور است، نه فقط ما رمزونش این جوره، اشتباه نکنید، دنیا همش همین جور. نوح پیامبر، نوح ندیده بودینش که، اما اسمش تو قرآن هست. نوح پیامبر، نص قرآن میگه دعوتش 950 سال بود. دعوت پیامبر ما مدت بعثت، پیامبر در 40 سالگی، پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در 40 سالگی مبعوث شدند. دوران بعثت و رسالتشون 23 ساله. نوح قرآن میگه دوران رسالتش الفسنه الا خمسین، هزار سال منهای 50 سال، 950 سال مدت رسالت نوح پیامبر است. عمرش چقدر است؟ 2000 تا 2500 سال عمر حضرت نوح در روایات ذکر شده است. خیلی خوب، اون وقتی که جناب عزرائیل آمد نوح را قبض روح کند، بعد 2500 سال آمد قبض روحش کند، تو آفتاب نشسته بود، تو روایت دارم برات میگم، تو آفتاب نشسته بود اگه اشتباه نکنم، بله روایتش تو علل و شرایع شیخ صدوق، تو آفتاب نشسته بود، عزرائیل آمد سلام کرد، پیامبر خدا آمدم شما رو قبض روح کنم. نوح یه نگاهی بهش کرد، گفت اجازه دارم از تو آفتاب برم تو سایه بشینم، تو سایه قبض روحم کنی؟ فاصله آفتاب و سایه 2 قدم بود دیگه. عزرائیل بهش گفت مانعی نداره، برو تو سایه. بلند شد از تو آفتاب، آمد تو سایه نشست. عزرائیل گفت حالا که شما از من یه خواهش کردی، منم از تو یه خواهش دارم. نوح بهش گفت بفرمایی. گفت 2500 سال خدا بهت عمر داد، 2500 سال چگونه گذشت؟ گفت مثل همینی که از تو آفتاب اومدم تو سایه، همین جور گذشت. 2500، حالا ما 30 روز مارمزون رو میگیم زود میگذره، 2500 سال رو نوح میگه مثل اینی که از تو آفتاب 2 قدم زدم، این حیات. ببینید اون گوشه آفتابه، این گوشه سایه است. از تو آفتاب آمدم تو سایه، تمام 2500 سال عمرم هم مثل همین قد گذشت. و قبض روحش کرد حضرت عزرائیل. حالا پس دیگه وقتی داستان عمر این است، این عمر رو به خطا و اشتباه ای کسی بخواد صرف کند دیگه خلاف عقله. عمر به این کوتاهی و پشتش قرار است یه زندگی جاودان باشد، یا خدای نکرده لا سمح الله یه جهنم جاودان، یا انشاء الله خدا بله چی نصیبمون بکند یه بهشت جاودان. خب این 4 روز عمر رو دیگه صرف خطا و کلاهبرداری و مال مردم خوردن و ظلم به دیگران و تجاوز و تعدی به دیگران، ارزش این را ندارد. خب روز 6 بریم در خانه امام 6، رئیس مذهب امام جعفر صادق، امام به حق ناطق. امام صادق علیه السلام ولادتشون سال 83 از هجرت است، وفاتشون البته سال 85 هم گفته شده، و وفاتشون شهادتشون سال 148. اگه 83 هم باشد تا 148 جمعش میشه چند سال؟ 65 سال. به 65 سال امام صادق علیه السلام شیخ الائمه هستند، یعنی به غیر صاحب العصر و زمان که حساب جداست، هیچ کدام از ائمه ما حجج الهیه به 65 سالگی نرسیده. لذا میگن شیخ الائمه و میگن رئیس مذهب. چرا؟ چون مذهب تشیع بروز و ظهور و ترویج و تبلیغ عمدش به دست امام باقر و امام صادق انجام گرفت، لذا به آقا میگویند رئیس مذهب چی؟ حق. خب حالا امام صادق، همین امام صادق در همین عمر چه بلاهایی که بر سر امام صادق آورده. متوکل عباسی، بله، شبی مست بود، گفت برید جعفر ابن محمد رو بیارید، قسم یاد کرد، با همین شمشیری که حمایل دارم اوردید سرش رو جدا خواهم کرد، برید بیاریدش. حالا رفتند و امام صادق رو با چه وضعیتی که بعضی میگن ریختن تو خانه امام صادق و آقا رو سر برهنه و دست بسته و پا برهنه بستن به حیوان و کشیدن دوان دوان آوردن تا قصر متوکل. متوکل آقا رو که دید گفت بفرمایید بیان اینجا جلو پیش من. آقا رو کنار خودش نشوند. وقتی که کنار خودش امام صادق رو نشوند، خب اطرافیانش منتظر بودن شمشیر بکشد سر از تن جعفر ابن محمد جدا کند. امام صادق هم تنها نشستن بغلش، بقیه هم همه دوستداران متوکل هم. ای هر دفعه دست می برد تو غلاف شمشیر، یه قدری شمشیر رو می آورد بیرون، دوباره شمشیر رو میزد سر جاش. دوباره مدتی بعد دست می برد غلاف شمشیر، می گرفت شمشیر رو قدری می آورد بیرون، دوباره میزد سر جا. و هیچ بیادبی به امام صادق نکرد. بعد آقا رو با عزت و احترام دستور داد برگردانید به منزلشون. دوستانش آمدن پیشش، گفتن متوکل پس اون عربده هایی که می کشیدی قبل آمدن امام صادق، بعد وقتی آقا تشریف آوردن هیچ کاری نکردی، ما منتظر بودیم کار رو تمام کنی. گفت می خواستم کار رو تمام کنم، هر وقت دست می بردم به قبضه شمشیر، شمشیر رو بیارم بیرون، پیغمبر خدا رو در جلوی خودم میدید. به من میفرمودن متوکل اگر مو از سر فرزندم جعفر ابن محمد کم بشد، من حسابت رو خواهم رسید، حواست جمع باشد، تعرض به فرزندم جعفر ابن محمد نکنی. میگم من شمشیر رو جا میزدم، آقام ناپدید میشدن، دوباره بعد مدتی دست به قبضه شمشیر که میبردم، دوباره رسول خدا رو جلوی خودم میدیدم. و اگه دیدید من عکس العملی نشان ندادم، به خاطر ای که هر دفعه میامدم امام صادق رو تعرض کنم، جدش رسول خدا در مقابلم می آمد و می گفت مراقب باش، دودمانت رو برباد می دیم اگه تعرض کنی به فرزندم جعفر ابن محمد. و این هست تو تاریخ، این قصه و داستانی که برات گفتم. من فقط می خوام یه عرض خدمت ساحت قدس رسول خاتم محمد مصطفی عرض کنم. آقا رسول الله، پس شما کجا بودید تو کربلای حسین؟ اون وقتی که ابا عبدالله تو گودی قتلگاه قرار گرفته بود و هر دفعه یک کسی بر گرده حسین، رو سینه حسین می نشست و عمر سعد ملعون دستور داد حالا دیگه حسین رو راحت کنید، یک کسی سر از بدن حسین جدا کند. چند نفر رو سینه حسین نشستن تا
تا سر حسین را از بدن جدا کنند. پس یا رسول الله، شما اون وقت کجا بودید که جلوی این کار را بگیرید؟ سؤال من این است، هر که نشست رو سینه حسین بلند شد، وقتی چشماش می افتاد تو چشمای ابا عبدالله، طاقت این که جسارت کند نداشتن، بلند می شدن. یه نانجیبی نوبت به او که رسید، عمر سعد گفت کار رو تمام کن، دانست هر چه هست تو چشمای حسین است، لذا حسین رو برگردوند. نشست رو گرده ابا عبدالله. من عرضم تمام، اما در بعض نقلها هست در همون لحظه صدای گریه خانمی